با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، در مجلس پیشین و در شرح بیت هشتم از غزل 34 در باب معنا و ریشه اصطلاح شعبده یا شعوذه یا شعبده گفتیم که در مصرع اول بیت هشتم حضور دارد: چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باش. و گفتیم شعبده بازی یا اصولا خود شعبده یا شعبده دو معنا دارد: وجهی از آن فریب و نیرنگ و تردستی و فریب مردمان است و نوع دیگر آن انجام یا اظهار امور خارق العاده است. هنگامی که این ویژگی از برای مظاهر طبیعت ذکر می شود، نمی تواند معنای فریب و حقه داشته باشد، بلکه بیان انجام امور خارق العاده است. و در بیت هشتم شعبده بازی صفت آسمان، سپهر یا تمامی افلاک می شود، به همین دلیل به معنای قدرت و عظمت اطوار و رفتار سپهر و افلاک است. و اتفاقا در معنای کلی بیت هم همین معنا ظهور دارد و همین معنا خود را اظهار می کند. هنگامی که بین من با سپهر شعبده باز مقایسه می شود، در اصل در حقیقت معنا ناتوانی انسان در مقابل قدرت عظیم افلاک و آسمان مورد توجه و مقایسه قرار می گیرد. پس به نحوی در سپهر شعبده باز نوعی اظهار قدرت نهفته است، نوعی اظهار امور عظیم و خارق العاده نهفته است که هرگز من و امثال من به تعبیر حافظ قادر به انجام آن نیستند. چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باش. سپهر شعبده باز با تمامی قدرت و عظمت و رفتار و اطوار خارق العاده اش پایی لغزان دارد، امکان لغزش دارد، حال که او با این همه قدرت امکان لغزش دارد، من بیچاره حقیر که در همان لحظات اول پایم می لغزد و لغزان می شود، چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز. از چه؟ از این حیل که در انبانه بهانه توست. پس در مصر اول شعبده بازی نوعی اظهار قدرت است، نوعی اظهار عظمت است در مقایسه با من یا انسان که نسبت به سپهر قدرتی بسیار 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 نازلتر و ناقصتر. و اتفاقا این اشاره ایست به یکی از آیات شریف که خلق آسمان ها و زمین را اکبر از خلق انسان می داند. یعنی در متن آسمان ها و زمین قدرت هایی وجود دارد که این قدرت ها هرگز در قلمرو فیزیک در جان و جسم انسان وجود ندارد، گرچه در قلم روح روح خلق انسان اکبر من السماوات و الارض است، بزرگتر از آسمان ها و زمین است، اما در قلم روح فیزیک قدرتی که در آسمان و زمین وجود دارد در انسان وجود ندارد. سالک و شاعر و حافظ در اینجا به این مقایسه دست زده تا اقرار کند قدرت بلند سپه را با ذکر صفت شعبده بازی و حقارت قدرت انسان را در قیاس نسبت به این قدرت. نکته لطیف دیگر در شرح بیت هشتم این است که این شعبد بازی سپهر از حیل حضرت حق قلم داد می شود. به یک عبارت حضرت حق حیله های بسیار در عالم می کند، یا به تعبیر صریح بیت در انبانه خود یا انبان خود از این حیله ها، از این حیل، یا به یک عبارت از این شعبده بازی ها بسیار دارد. معنای حیل است که در نگاه اول به ویژه از برای شریعت مداران و شریعت محوران بگونه است که ادراک بیت را مشکل می کنه و در نزد برخی ظاهر پرستان که اصولا کفر می نمایانه یا ظاهر پرستان حکم به کفر آن می کند، فلذا شرح کلمه حیل ضروری است. گرچه پیش از این در مجالس گذشته در باب حیله و حیل سخن گفته ایم، اما اینجا اشارت مختصری داریم که حیله الزاماً به معنای فریب نیست. حیل الزاماً به معنای فریب کاری ها یا تردستی ها یا حق بازی ها نیست. این حیل نباید در نسبت با شعبد بازی به معنای عام آن تعریف شود و تطبیق شود و استنتاج شود. خیر، حیل بیت هشتم مصرع دوم به معنای راهاست، به معنای طرق است، به معنای ظرافت هاست، به معنای انجام و اظهار قدرت هاست، چار گشایی هاست، چار اندیشی هاست، تدبیر امور است. حیل در ذات خود از جمله معانیش تدبیر امور است، چار اندیشیدن در باب امور است، چار کردن امور است، حکم راندن بر امور است، حاکمیت داشتن بر امور است و همه اینها از جمله صفات حق است. فلذا این که می فرماید از این حیل که در انبانه بهانه توست، یعنی از این تدبیرها، از این قدرتها، از این اظهار قدرتها، از این قدرت نمایی ها یا نمایی ها، مبادا به منفی تعبیر شود یا در ساحت منفی تفسیر شود. هیل اینجا تدبیر امور عالم است و خداوند در انبان خود از این تدبیرها در اداره عالم بسیار دارد. و اصولا مگر شما شنوندگان محترم و معزز در متون کلاسیک اسلامی اصطلاح علم الحیل را نشنیده اید؟ از جمله اصطلاحاتی که مثلا فارابی در کتاب احصاء العلوم از آن سخن می‌گوید. می‌دانی فارابی معلم دوم است، معلم ثانی است و از جمله دلایل به کار بردن این لقب از برای او آن است که به تبویب علوم دست زد، به بابندی علوم دست زد و من جمله در احصاء العلوم علم الحیل را ترجمه مکانیکوس یونانی قرار داد یا ترجمه مکانیک یونانی قرار داد. مکانیک یونانی در ترجمه عربی شد علم الحیل و هیچ کس علم مکانیک را علم حق نمی داند، علم فریب نمی داند. خود این دلیل روشنی است که در فرهنگ اسلامی حیل الزاماً به معنای فری و الزاماً به معنای حقه نیست. و بویژه و مهمتر از آنچه گفتم، در قرآن آیاتی هست که خدا را ماکر می داند و ماکر اسم فاعل مکر است. خدا را حیله ورز می داند، خدا را مکر ورز می داند. از جمله معانی حیل مصرع دوم بیت هشتم غزل 34 دیوان حافظ مکر ورزی حق است در قرآن. به عنوان مثال در آیات 53 و 54 سوره آل عمران، آنجا که حضرت عیسی مسیح حواریون خود را به کمک می‌خواند، این آیات چنین است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلما احس عیسی منهم الکفر، هنگامی که عیسی احساس کرد اینان به دنبال کفر مخالفتن، قال فرمود من انصاری الالله، چه کسی در راه خدا مرا کمک میکند، مرا یاری میکند؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتند ما انصار خداییم، ما کمک کنندگان به توییم در راه خدا، آمنا بالله، به الله ایمان آوردیم، وشهد به انا مسلمون، و تو گواه باش و شهادت ده که ما اسلام آوردیم و تسلیم شدیم. و معنای اسلام در اینجا معنای عام است. ربنا آمنا به ما انزلته، خدایا پروردگارا به آنچه نازل کردی ایمان آوردیم، و تبعن الرسول و رسولت را پیروی کردیم، فکتب نام الشاهدین، پس ما را از زمره شاهدان بنویس، از زمره گواهان بنویس. اما کسانی به دنبال مخالفت با عیسی و مکر در اندیشه عیسی و مذهب عیسی برآمده و مکر، اینان مکر کرده، اینان تلبیس کرده. بیاد دارید در مجلس گذشته به نقل از مفتاح السعاده گفتم شعبده بازی از جمله معانیش آن است که حق را باطل و باطل را حق جلوه می دهند. اینجا از آن معنا استفاده کنیم. مکر ورزی گاهی بدین معناست که حقیقتی را باطل جلوه دهند یا باطلی را حق جلوه دهند. و برخی در باب عیسی چنین کردند و مکرو مکر ورزی کردند. یهودیانی که عیسی را باطل جلوه دادند و نابخردان و جاهلانی که باطل مقابل عیسی را حق جلوه دادند. این شعبده بازی است، این مکاری است و مکرو و مکر الله. اینان هیله ورزی میکنند، خدا هم هیله ورزی میکند. از این هیل که در انبانه بهانه توست، مکر الله. از جمله ترجمه های مکر الله قرآن هیل بیت هشتم است و از جمله معانی هیل بیت هشتم و مکر و مکر ورزی کردن و مکر الله و مکر الله. خداوند هم در مقابل مکر آنها مکر ورزید، زیرا در انبانه بهانه خود حیل بسیار دارد، مکرهای بسیار دارد. و الله خیر الماکرین، و خداوند بهترین مکر کنندگان است، ماکرین است. این معنا در جای دیگر قرآن نیز آمده است. به صورت کلی در دو جای قرآن مسئله مکر ورزی حق مطرح است و مورد بعدی بعد از سوره آل عمران سوره انفال است، آیه 30. و اذ یمکر بک الذین کفروا، و به یاد بیاور مکری که برای تو انجام دادن کافران، مکری که از برای تو کردن کافران. لیوث به تو که از برای آن که به بندت کشند و به زندان بفکرند. او یقتلو که، یا این که تو را به قتل برسانند و بکشند. او یخرجو که، یا تو را از مکه بیرون کنند. و یمکرون و یمکر الله، اینان مکر کردند و خدا هم در مقابل آنها مکر کرد. و الله خیر الماکرین، و خداوند بهترین مکر ورزیدگان است. پس اگر شما در بیت هشتم مواجه می شوید با این معنا که از این حیل که در انبانه بهانه توست و از جمله مصداق‌های این حیل یا شعبده بازی سپهر است، از این معنا حیرت نکنید. خداوند حیله می کند، خداوند به نص صریح قرآن مکر می ورزد، هم در مقابل آنانی که نسبت به حق مکر می‌ورزند و قصد فریب خدا را دارند، و هم در این حال مکرها و حیل حق در ذات خود تدبیر است. تدبیر عالم حیل حق است. در این حال در مقابل مکر کنندگان نسبت به او هم حق مکر می‌ورزد، یعنی قوانین ازلی و سنت لایتغیر خود را اظهار و جاری می‌سازد. هر کس نسبت به حق مکر ورزید به همان زبان پاسخ می‌گیرد. پس ماکریت خدا به این معناست، جریان سنن الهی ماکریت حق است، که اگر خطا کنیم مجازات میشیم، که اگر قصد مکر و فریب دیگران کنی خداوند تو را فریب میدهد، خداوند نسبت به تو مکر میرزد. این بیان همان سنن عالیه و سنن لا یتغیریست که در عالم جریان دارد و حق به واسطه این حیل که در انوانه بهانه خود دارد عالم را و دویج انسانهایی که هم میتوانند فرشته خوب باشند هم ابلیس گون تدبیر و اراده میکند، تدبیر و اداره میکند. همه شما را تا مجلس بعد به خدای منان میسپارم.